هشت شب در تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ طرح خود را آخرین فرصت برای حماس دانست. اردوغان توقف حملات اسرائیل را شرط موفقیت طرح صلح دونالد ترامپ می‌داند. و تحریم‌های اتحادیه اروپا به دلیل تهدیدهای ترکیبی علیه روسیه تا 2026 تمدید شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که آخرین فرصت به حماس داده شده و تهدید کرد که اگر تا ساعت 6 بعد از ظهر یک شنبه به وقت واشنگتن توافقی حاصل نشود، جهنمی بی سابقه علیه حماس رو خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا همچنین از تمام فلسطینیانی که آنها را بیگناه خواند خواست تا فوراً نواحی بالقوه مرگبار غزه را ترک کنند و به بخش‌های امن‌تر منطقه بروند. دونالد ترامپ گفت پذیرفتن این طرح از سوی حماس همچنین می‌تواند زندگی همه ستیزه‌جویان باقی مانده حماس را در امان نگه دارد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه همزمان با انتشار طرح صلح پیشنهادیش 3 روز به گروه افراطی حماس فرصت داده بود تا آن را بپذیرد. طرح دونالد ترامپ که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز از آن حمایت کرده است، شامل آتش بس، آزادی گروگان‌های اسرائیلی ظرف 72 ساعت، خلع سلاح گروه حماس و عقب‌نشینی تدریجی اسرائیل از غزه است. مقامات حماس تاکنون به این موضوع واکنش رسمی نشان ندادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ گفت برقراری صلح در منطقه تنها با توقف حملات اسرائیل امکان پذیر است. به گفته دفتر ریاست جمهوری ترکیه این تماس به درخواست واشنگتن انجام شد و دو طرف درباره روابط دو جانبه و همکاری های دفاعی نیز گفتگو کردند. اردوغان تاکید کرده ترکیه دیپلماسی خود را برای صلح در خاورمیانه گسترش داده و از ابتکار دونالد ترامپ برای صلح جهانی حمایت می‌کند. او افزود موفقیت هر ابتکاری در گروه پایان حملات اسرائیل به غزه است. ماه گذشته اردوغان و ترامپ پس از 6 سال در کاخ سفید دیدار کردند، دیداری که اردوغان آن را نشانه پیشرفت معنادار در روابط متحدان ناتو توصیف کرد. ترکیه پیشتر حملات اسرائیل را نسل‌کشی نامیده و تجارت با این کشور را متوقف کرده است. شورای اروپا روز جمعه چارچوب محدودیت‌های خود علیه اشخاص و نهادهای روسی را که به ادعای بروکسل در فعالیت‌های بی‌ثبات کننده علیه اتحادیه اروپا دست دارند تا پنجشنبه آینده تمدید کرد. این تحریم‌ها که شامل مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر می‌شوند، افرادی را شامل می‌شوند که در حملات سایبری، کارزارهای اطلاعاتی و عملیات موسوم به تهدیدهای ترکیبی دخیل هستند. شورای اروپا اعلام کرده روسیه با عملیات سایبری، انتشار اطلاعات درست و مداخله در روندهای دموکراتیک امنیت این قاره را تهدید کرده است. چارچوب این تحریم‌ها که نخستین بار در مهر ماه سال گذشته تصویب و در خرداد ماه سال جاری گسترش یافت، اکنون 47 فرد و 15 نهاد روسی را شامل می‌شود. مسکو بارها این سیاست‌های تحریمی غرب را بی‌اثر دانسته و معتقد است که بیش از همه به اقتصاد کشورهای اروپایی آسیب می‌زند. کلیسای انگلستان روز جمعه اعلام کرد که سارا مولالی 63 ساله به عنوان اسقف اعظم کانتربری انتخاب شده است. او نخستین زنی است که در تاریخ چند صد ساله این نهاد به عالی‌ترین مقام روحانیان می‌رسد. اسقف اعظم کانتربری، رهبر کلیسای انگلیکن و همچنین نماینده این نهاد در عرصه جهانی است و در مجلس اعیان بریتانیا نیز کرسی دارد. مولالی از سال 2018 به عنوان اسقف زن لندن فعالیت می‌کرد و سومین مقام ارشد روحانیت در کلیسای انگلستان بود. او پیشتر پرستار بوده و خود را یک فمینیست معرفی می‌کند. این انتصاب نقطه عطفی تاریخی در کلیسای رسمی انگلستان به شما می رود که دهه‌ها بر سر نقش زنان و موضع نسبت به همجنسگرایی دچار شکاف بوده است. کارشناسان می گویند انتخاب مولالی می تواند جایگاه زنان در کلیسای انگلستان را به شکل چشمگیری تقویت کند. تظاهرات اعتراض به فساد حکومت خیابان‌های شهرهای مختلف مراکش را فرا گرفته است. این تظاهرات که حدود 1 هفته از آن می‌گذرد به دعوت و رهبری جوانان مراکشی صورت می‌گیرد. معترضان می‌گویند با وجود وضعیت بحرانی بهداشت عمومی و آموزش در کشور، دولت میلیون‌ها دلار برای برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا و جام جهانی هزینه کرده است. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
در پی اعتراضات ضد فساد در مراکش که تاکنون 3 کشته در بر داشته است، اتحادیه اروپا از همه طرف‌ها خواست تا آرامش خود را حفظ کنند. آنور النونی، سخنگوی امور خارجه اتحادیه اروپا، در این باره به خبرنگاران در بروکسل گفت: ما اهمیت مشارکت جوانان در زندگی عمومی را به رسمیت می‌شناسیم و از همه طرف‌های درگیر می‌خواهیم که آرامش خود را حفظ کنند. در این چارچوب است که اتحادیه اروپا از گشاده بودن مقام‌های مراکشی برای برقراری گفتگو با معترضان استقبال می‌کند. گروهی که رهبری اعتراضات گسترده در مراکش را بر عهده دارد، روز جمعه خواستار برکناری دولت شد. این درخواست پس از آن مطرح شد که تظاهرات جدیدی که خواستار اصلاحات در بخش‌های بهداشت عمومی و آموزش بودند در سراسر کشور برای ششمین روز متوالی برگزار شد. این اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز در مواردی با خشونت همراه شد. گروه اعتراضی نسل زد 212 اعلام کرد که خواستار برکناری دولت کنونی است به دلیل عدم پاسداری از حقوق اساسی مردم مراکش و عدم پاسخگویی به خواستهای اجتماعی آنان. این گروه که سازمان دهندگان آن هنوز ناشناس هستند، همچنین خواستار آزادی همه کسانی شد که در اعتراضات مسالمت‌آمیز بازداشت شدند. تجمع‌ها در سراسر مراکش که معمولاً کشوری باثبات در شمال آفریقا محسوب می‌شود، به دلیل خشم از نابرابری‌های اجتماعی به ویژه پس از گزارش‌های ماه گذشته مبنی بر مرگ 8 زن باردار در یک بیمارستان دولتی در شهر اقادیر در جنوب شرقی مراکش شعله‌ور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بسیاری از مراکشی‌ها احساس می‌کنند که باید بخش‌های بهداشت عمومی و آموزش بهبود پیدا کنند، در حالی که کشور همه تلاش‌ها را معطوف به پروژه‌های زیربنایی بزرگ برای میزبانی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا در آذرماه و بخشی از جام جهانی فوتبال که قرار است در سال 2030 برگزار شود کرده است. گروه نسل زد 212 به طور گسترده از پلتفرم‌های پیام‌رسان آنلاین برای انتشار فراخوان‌های خود برای اعتراض استفاده کرده و بارها خود را از خشونت خرابکاری که در برخی از شهرها مشاهده شده است جدا کرده است. در رباط پایتخت روز پنجشنبه تظاهرکنندگان با حمل پرچم‌های مراکش خواستار سلامت و نه فقط استادیوم فوتبال شدند. به گفته یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه، هیچ حادثه خشونت‌آمیزی در این تظاهرات رخ نداده است. تجمعات دیگری نیز در شهرهای کازابلانکا، مراکش و اقادیر گزارش شد که در آنها نیز نشانه ای از نارامی وجود نداشت. از زمان آغاز تظاهرات، صدها نفر که بیشتر آنها جوان بودند، دستگیر شدند. به گفته وزارت کشور مراکش، تا شب چهارشنبه بیش از 400 نفر در جریان تجمعات بازداشت شده بودند و تقریبا 300 نفر عمدتاً از نیروهای امنیتی مجروح شدند.
شنونده مهمترین خبرها از رادیو فردا هستید. پلیس بریتانیا روز جمعه اعلام کرد ممکن است 2 نفر از قربانیان حمله مرگبار به کنیسه‌ای در منچستر بر اثر شلیک اشتباهی نیروهای امنیتی کشته یا زخمی شده باشند. در این حمله که همزمان با روز یوم کیپور رخ داد، مهاجم 35 ساله بریتانیایی با اصالت سوری با خودرو به میان جمعیت راند و سپس با چاقو به چند نفر حمله کرد. در این حمله 2 مرد به نام‌های آدریان دولبی 53 ساله و ملوین کرابیتس 66 ساله جان باختند. پلیس اعلام کرد یکی از این قربانیان بر اثر گلوله کشته شده و احتمال دارد این تیراندازی ناشی از اقدام اضطراری نیروهای مسلح برای متوقف کردن مهاجم بوده باشد. مهاجم که جلیقه شبیه مواد منفجره بر تن داشت، در محل با شلیک پلیس کشته شد. خانواده مهاجم با صدور بیانیه‌ای اقدام او را جنایتکارانه خوانده و اعلام کردند در شوک عمیق به سر می‌برند. نخست وزیر بریتانیا کیر استارمر با حضور در محل حادثه وعده داد دولت تلاش برای مقابله با یهود ستیزی را افزایش دهد. محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واکنش به افزایش شدید قیمت دلار در ایران آن را غیر واقعی و برای اشاعه ترس توصیف کرد. رئیس بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست اتاق بازرگانی اصفهان بالا رفتن نرخ ارز را به دشمنان نسبت داد. محمد رضا فرزین گفت نرخ واقعی ارز روی 92 هزار تومان است و به تعبیر او در بازار دوم با همین قیمت خرید و فروش می شود. منظور از بازار دوم تالار دوم بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران است. این مرکز ماه گذشته از جمله با هدف کاهش نوسانات بازار ارز تأسیس شد. به دنبال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، قیمت دلار آمریکا در بازار ارز ایران تا روز جمعه 11 مهر به کانال 118 هزار تومان نزدیک شد. مهم‌ترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.